همینو بگو.
به نظر دوستا جان این کارو بکنیم یا نکنیم؟
نه نه نه، اصلا دلوش به چا، اصلا فراموش کنید همچی چیزی رو. یعنی اینکه ته صندوق انتقاد و پیشنهاد به جایی میرسه، به جایی ختم میشه که شما الان دارید انجامش میدید، نهایتش اینه که باید جمع بشن همه دور هم مسائلشون رو بریزن روی داریه تا حل بشه دیگه. شما الان دارید کارو میکنید، چه کاریه؟ اصلا به همین خاطره که همه به مردم روستا قبطه میخورن. جناب شاعر علیه الرحمه میفرمایند که مردم بالا دست چه صفایی دارند، چشمه هاشان جوشان باد، سفره هاشان پر نعمت باد. به خاطر همینه دیگه، نکنید این کارو. این کار گامی است در جهت کاهش صمیمیت و رفاقت شما. تماس بعدی لطفا. استاد کمال بفرمایید.
سلام آقا کمال.
سلام علیکم
آقا کمال. الان قرن 21مه.
واقعا
دیگه از صندوق پیشنهادات و انتقادات استفاده نمیکنه آقا کمال.
بله.
باید از این سامانه های تقریبا پیامکی استفاده کرد. همینی که تو برنامه خودتونه، ما انتقاد میکنیم، پیشنهاد میکنیم، باید امروزه از مخابرات و ارتباطات استفاده کرد جای صندوق. بعد میگم استاد شما چه نظری دارید؟
نه نه کاملا شما درست میگین، اینم خودش یه پیشنهاد خیلی خوبه، خیلی هم عالیه. بله کاملا درست میگم، باید از امکانات روز استفاده کنیم. فقط شما یه جوری گفتی من احساس میکنم شما ذی‌نفعی. مثلا از این وسایل ارتباط نوین اگه استفاده کنیم، پیامک ها و چه میدونم ایمیل ها و این شکل ها این شکلی، فکر کنم یه درصدی هم گیری شما میاد، چون خیلی همچین اصرار دارید به این قضیه. اینش رو نمیپسندم، ولی پیشنهاد خیلی خوبیه. یه ایرادی هم که به این طرح شما وارده دوست عزیز اینه که در این مدل شخص منتقد رو خیلی راحت میشه پیدا کرد و بدبختش کرد، به خاکی سیاه نشونده، چون پیامکی که داده انتقاد کرد شمارهش هست دیگه. الان ببینید مثلا شنوندگان عزیزی که از استاد انتقاد میکنن، استاد شماره هاشون رو گذاشته توی لیست سیاه، اصلا پیامکاشون دست استاد نمیرسه. ببینید حالا استاد خیلی لطف کردن که با مأمور نرفتن در خونهشون و پیگیر نشدن و حق شکایت خودشون رو استفاده نکردن. این طرحی که شما میگید ایرادش اینه که میشه منتقد رو در واقع به خاک سیاه نشون، چون خیلی راحت قابل پیگیری و شناسایی. تماس بعدی لطفا. استاد کمال بفرمایید.
سلام آقا کمال.
سلام
آقا
علیکم.
کمال من مدیر ساختمونم.
خدا حفظتون کنه.
این اهالی ساختمون یا بیان در خونمون یا به من زنگ بزنن در مورد مشکلات ساختمون به من نظری پیشنهاد انتقادی چیزی بدن.
بله.
من برای اینکه خیال همه رو راحت کنم صندوق انتقادات و پیشنهادات نصب کردم. آقا
عجب.
کمال
بله.
الان یک ماهه نه کسی در خونم اومده نه به من زنگ زدن.
چه خوب.
در صندوقم که باز کردم عالیه.
عجب.
آقا کمال علتش
چیه؟ عجب عجب. علت اینه که همسایه های شما شاید دوستدار محیط زیستن، خواستن درختی قطع نشه، یه علت اینه. یه علت دیگه میتونه این باشه که همسایه های شما شفاهیشون بهتر از کتبیشونه، یعنی این که شفاهن وقتی میان پشت سر هم صفحه میذارن خیلی راحت ترن، شاید قلم خوبی ندارن ها، شاید خیلی وقتا مثلا نوشته ها مکنونات قلبیشون رو نمیتونه منتقل کنه. اینجوری که آدم میاد میشینه یه میوه یا بر بدن میزنه یه شربتی هم میخوره، خیلی بهتر میتونه پشت سر همسایه صحبت کنه و ایراد بگیره و انتقاد کنه، ولی اینجوری که رو کاغذ میخواد بنویسه شاید خیلی جان کلام رو نتونه منتقل کنه. در صورت به شما تبریک میگم، چون شما دیگه از شر این معضل و مشکل خلاص شدید. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیزی که با استاد کمال همنشین تماس میگیرن و موضوعات خودشون رو مطرح میکنند.
می‌نشینم با تو و دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم. بی نشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی. نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، رو آشوب زمانم چه یاری دارم امشه. یارم این یار یار یارم یار 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 جانم ای جان جان ای یارم یار 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 یارم این یار یار یارم یار 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 جانم ای جان جان ای یارم یار یار یار. از عشقت بند بند این دله دیوانه می لرزد خرابم می کنی هر دم خرابی با تو می ارزد. ندارم طاقت دل کندن از تو که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل پریشون شده این دل عاشق شده این دل مست و مجنون شده این دل. نیمه جانم ای نیمه جانم حالی دارم امشب روح و روانم آرام جهانم هوا تو دارم امشب. نیمه جانم ای نیمه جانم چه حالی دارم امشب روح و روانم آشوب زمانم چه یاری دارم امشب.
همچنان با ایران شهر همراه شما هستیم. ازتون خواستیم بهمون بگید کاربرد صندوق انتقادات و پیشنهادات در اداره ها چیه. 220-486 225-9000 تلفن بزنید، به 30900 پیام هاتون رو ارسال کنید. میگم استاد کمال همنشین، به نظرم توی هر خانواده و یه فامیلی وجود این صندوق مثل صندوق انتقاد و پیشنهاد نیازه.
واقعا؟
آره دیگه، بیاید امتحان کنیم. من فکر میکنم اگه این صندوق وجود داشته باشه، بعضی وقتا حالا انتقادها و پیشنهادهای سازنده میتونه به بهبود روابط خانواده و فامیل کمک کنه.
واقعا؟
آره. حالا یه درد دلی بوده که کمال مشقت در میون گذاشته، منم گفتم یه جوری همجوری زیرپوستی بگم به گوش شما و دیگران برسونم. شما
زیرپوستی گفتین. خیلی خیلی هزار ماشاءالله دیگه از این
من چمن مشقت یه تحقیقات گسترده که کردم متوجه شدم که برای مدیر شدن اونم یه مدیر موفق حتما باید توجه به ارباب رجوع رو در اولویت کارا قرار بدی. یعنی چی؟ یعنی حتما باید در روز اول کاری یه صندوقی در راهروی ورودی سازمان مربوطه نصب بشه که هر کسی آزادانه بتونه پیشنهاد بده، انتقاد بکنه. اصلا یه مدیر باید حرف ارباب رجوع رو بشنوه. الکی نمیشه که مدیر بشه. خلاصه این که همه این راه و روش های موجود رو از یه مدیر کار بلد و کار درست یاد گرفتم که چی؟ که صندوق باشه اما نامه ها نباید خونده بشه. چرا؟ چون یه کارمند اصلا نباید پیشنهاد داشته باشه، اصلا نباید انتقاد بکنه. که ارباب رجوع اصلا مگه باید انتقاد بکنه؟ باید کارش رو راه بندازه بره. انتقاد و این حرف ها چیه؟ شما فقط باید برای این که نشون بدین که مدیران مردمی هستین این صندوق رو چکار باید بکنین؟ نصب بکنین و هر از چندگاهی هم به نامه های نگاهی بکنید که چی بشه، اوقات فراغتتون پر بشه. همینو بس. خود من یادم یه بار که تجربه مدیریت ساختمون رو داشتم، یه صندوق انتقاد و پیشنهاد رو اندازی کردم و آقا چشمتون روز بعد نبینه، تمام مشکلات زندگی شخصی و روابط بین کشورها و گرون شدن خودرو و مسکن و لبنیات و خلاصه هر چیزی که به ذهنتون رسیده بود رو چکار کرده بودن، داخل این صندوق ریخته بودن. خب عزیز من کمال مشقت چی کاره حسنم بابا جان؟ یه مدیر ساده یه ساختمونم بابا، من نهایت بتونم کار بکنم کارگر نظافتچی ساختمون رو عوض بکنم و دوتا کلی چیزی هم تو باغچه بکارم، همینو بس بابا. صندوق انتقاد پیشنهادتم اصلا کجا بود؟
الان من دارم به یه چیزی فکر میکنم
واقعا،
یعنی یه سوالی برام پیش اومده.
قیافتون با آدمای فکور نمیخوره؟
نه حالا شما خیلی به ظاهر آدم ها توجه نکنید.
دستتون انگار
درد دستم که درد میکنه استاد کمال امیر،
سرتون هم درد نکنه انشالله
شما هیچ وقت درد نکشید.
بله بفرمایید.
میگم الان با وجود این همه امکانات ارتباطی چرا هنوز اداره ها میخوان از این صندوق انتقاد ها استفاده کنن؟ یعنی چرا هنوز دنبال نامه نوشتن و استفاده از کاغذن؟ نمیشه یه راه دیگه، یه امکان دیگه برای این کار در نظر بگیریم؟
بله، چه امکانی مثلا؟
مثلا
استاد گفتن در عرایضشون
شما بگید دیگه. استاد اگه میدونستم که با شما در
میونه، شما اگه بخواید پیامک ارسال کنید خب. برای رئیس اداره بگید که آقا فلان جاش ایراد داره، بلافاصله شما شناسایی میشید.
خب یعنی ردتون رو میزنید؟
آره شما اگه بخواید از هر طریق وسایل ارتباط جمعی این شکلی وسایل نوین استفاده کنید بالاخره قابل پیگیریه، اما اون کاغذه خیلی شاید شناسایی نشه، ردش رو نگیرن. بله
مگه شما چی می نویسید استاد تو این صندوق می اندازید؟
حقایق رو، اون
که
نگرانید
ردتون رو بگیرن،
واقعیت ها رو، اون چیزهایی که به گوش مدیر نمیرسه، به چشم مدیر دیده نمیشه. بله.
الان دیگه خیلی از سوالام به جواب رسید. بله متشکرم.
در بعضی اداره ها صندوق رو به جای دکوراسیون و مبلمان و قشنگ دیده شدن استفاده میکنن.
مبلمان؟ یعنی صندوقه مثلا رو زمین نصبه؟ آره؟
که شاید هم روش گلدون میذارن برای قشنگی.
اگه رو دیوار باشه کسی بره اون بالا بشینه که خیلی بی‌انصافی میکنه. حالا پرنده بره لونه بسازه باز حرجی نیست، ولی اگه ارباب رجوع بره اون بالا بشینه واقعا باید باش برخورد بشه، حقشه که به کارش رسیدگی نشه. آقا رسول عباسی گفتن استاد کمال من کارمند سراغ دارم که هر روز به عنوان ارباب رجوع از خودش تحریف و تمجید میکنه، میندازه توی صندوق تا رئیس بهش پاداش بده و در اداره فقط خواب این کارمند، یعنی یا خواب یا بیدار، اینجوری عریضه می‌نویسه از خودش تعریف میکنه.
یه برنامه ورزشی براش جور کنن همکاراش، یکم تکونش بدن.
واقعا
استاد ما جایی که کار میکنیم صندوق نداریم، این صندوق ها درست میکنیم خودم مشکل حل کنیم. الان با یکی از همکاران هم اسمش وعیده، یه بزن مشکل خورم میخوام خودم باید حل کنم مشکل رو، البته استاد کاملا فیزیکی. مخلص شما کازمینی هم از تهران، خزانه بخورایی.
شما یه صندوق بزرگتر تهیه کنید، خب این همکاری که باش مشکل دارید اینجوری تو صندوق جا بدید، یه 24 ساعت تو صندوق انتقادات پیشنهادات بمونه.
بله، انشالله که عوضی که آتیشش رو خاموش کنی داری شعله ورش میکنی.
آقای غلامرضای کاوند از تهران گفتن من اگر بخوام درون صندوق پیشنهادات و انتقادات پیشنهاد بندازم اینه که در وقت اداری موبایل کارمندان خاموش شود. چه شود کارمندان چه کنن در اون وقت اداری؟ مگه زمان میگذره؟
این صندوق انتقالات و پیشنهادات کار خیلی خوبی، اگه انتقاد موثر و مفید باشه. بنده حسین بردیان هستم، از بندرعباس مزاحم میشم.
حالا حسین آقا شما احترام خودتو میذاری دیگه، انشالله که مفیده، انشالله که کارگر واقع میشه. شنونده خوبمون آقای بهروزی گفتن استاد کمال برنامه خود شما هم از این صندوق ها داره آیا؟ داره آیا؟ بله دیگه، این 162 پس چیه دوست عزیز؟ شما این همه زنگ میزنید ما رو شرمنده میکنید، الان دو تا گونی برنج به استاد دادن، فکر میکنید به خاطر چی؟ به خاطر همین تعریف های شما ها؟ اون سه تا حلب روغن رو فکر مایید بنده به خاطر چی گرفتم؟ به خاطر همون تعریف های شما. ببینم ایشالله تا آخر تابستون کار میکنید که استاد حبوبات هم بگیره به امید خدا.
به نظر من صندوق انتقادات پیشنهادات کارآمد و ناکارآمد باشه بستگی به برخورد اداره و اون عوامل داره. میتونن انتقاد رو در لحظه بشنون، سازنده باشه انجام بدن، سازنده نباشه تشکر کنن از ارباب جو. میتونن یه روز مشخص کنن که صدای مردم رو بشنون. هر کسی به نوعی میتونه اون اداره خودش رو مدیریت کنه. شاپری هستم از ایمه بختیاری.
درود بر شما آقای شاپری. حداقلش اینه که این صندوق پیشنهادات و انتقادات واسه دو نفر نون و آب داره، دو تا متولی
دو
و مسئول. حالا دو نفر واسه دیگه 10 نفر که نباید در واقع متولی صندوق باشن دیگه. دو نفر در واقع ردیف استخدامی و عنوان شغلیشون همین مسئول و کلیددار صندوق پیشنهادات و انتقادات. یه دوستی هم پیشنهاد داده بودن، خیلی پیشنهاد خوبیه، گفته آقا از این صندوق ها با توجه به اینکه خیلی امنن، کسی سراغشون نمیره، میشه به عنوان صندوق امانات استفاده کرد. یعنی اینکه ما وسایل گران قیمتمون رو،
سکیاتونو کجا قایم میکنید استاد کمال؟
ما میکاریمشون. بله
که این از وقت برداشت محصول
حالا میرسه. دیگه حالا ایشالا
حالا ما رو خبر کنید، به باغتون دعوت کنید،
به امید خدا
ایشالا پربار باشه.
نظر من اینه که کاربرد صندوق خیلی خوبه، برای پیشبرد برنامه خیلی خوبه. بالاخره هر کسی یه نظری داره، هر کسی یه پیشنهادی داره.
بله هر کی یه نظری داره، یه پیشنهادیه، برای خودش محترمه، نظرش برای خودش محترمه. معمولا برای رئیس خیلی محترم نیست این نظرها و پیشنهادها. جناب دادخواه از اصفهان گفتن که صندوق انتقادات و پیشنهادات خوبه اگر میزنشینان جنبشو داشته باشن. برادر عزیز، این میز اگر وفا میکرد به اون قبلیه وفا کرده بود. همکار محترم، این صندلی گویندگی اگر وفا میکرد، این میکروفون اگر،
ولی میزنشینی غلطه ها، باید بگیم صندلی نشینی پشت میز.
حالا دیگه
نه دیگه، شما که داشتید به من میگفتید تیکه مینداختید، من گفتم بهتون بگم.
خواهش میکنم.
یا اصلا دسیسه درست میکنم برای یه کارمند بیچاره، به خاطر اینکه اون زبون نداره، یه چند تا میشن علکی میرن چیزی مینویسن و میندازن تو صندوق. و رئیس هم همینطوری، یا مثلا به خونه و اینا زود نباید بیرون کنه، اون رئیس باید ببینه کارمندش همینطوری بیرون نکنه. ایشالا همه کارمندها هم خوب باشن و کار خودشون هم درست انجام بدن. قربون همگی، رضایی هستم.
بر شما یه جوری گفتید که انگاری اون کارمندی که کاغذ علیهش نوشتن همین الان میبرنش سمت گیوتین و همین الان برادر من چیزی نمیشه که. حالا مثلا بهش میگن آقای کارمند دقت کن.
من یادم قبل دایی که صندوق ها رو ترشون پیاده کنن، معمولا کاغذ و یاداشت ها رو لوله میکردن تو کوزه سفاری مینداختن. دوستاشم در این مورد هم یه نظری برید.
این مطلبی که شما میگی برادر گرامی مربوط به نامه‌رسانی میشه که در برنامه اختصاصی راجع به کبوترها و کوزه هایی که زحمت بردن و آوردن نامه ها همطور چاپارها چاپارهایی که نامه می بردن می آوردن ایشالا صحبت خواهیم کرد. خیلی دخلی به بحث امروزمون نداشت، ببخشید بارو. شنونده خوبمون مهنانی از مشهد 38 ساله گفتن که بنده همیشه احترام کارمندان رو حفظ میکنم، حتی اگر کارمندی بد اخلاق باشه و خلقش تنگ باشه. درود بر شما، این خلق و خوی خوب همکار محترم.
بله
کارمند که سهله، مار رو هم از لونش در میاره، اژدها رو هم در لانه خودش فرو میبره، لاک پشت رو هم از لاک خودش خارج میکنه و هر از اون رو به حرکت وامی داره.
بله.
ای وای فرصت نشد برگشت. خیلی ممنون دوستان عزیز که امروز هم با ایران شهر همراه بودید. ایام به کامتون باشه، خداوند گیتی نگهدارتون باشه انشالله.
امیدوارم که اوضاع محل کارتون به قدر خوب باشه که نیازی به استفاده از صندوق انتقاد و پیشنهاد نداشته باشه و درود به مدیرانی که فضای کار رو جوری مدیریت میکنن که کارمندان مجموع نظر، انتقاد و پیشنهادشون رو بدون نیاز به صندوق خیلی راحت با ایشون در میون میگذارن. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. تا فردا و ایران شهر دیگه، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهند به او تحمیل بکنن مقاومت میکنه، امتناع میکنه، ایستادگی میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
جوبین گردی یادته که باشی بید، چه مزه ای داشت چه میچسبید، جوبین رگون بخور میشه جون، جوبین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین رگون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، رگون با جوبین اخماتو با میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
سر ظهر گرم یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است،
فقط چند قطره یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جا با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین.
کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جووینو کره و ربا جووینو اصل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جووینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جووین.
هراجستونه
تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه،
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره جا نمونی، خواب نمونی. هراجستون رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه. خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ما وقتی کلید واژه انفاق رو میشنویم در ذهنمون میاد که خب انفاق یک عمل بسیار خوبی است. انفاق یعنی بخشیدن مال در راه خداوند. اما میدونید که یک سری انفاق هم داریم برای کسانی که دوان برعکس عمل میکنن، یعنی اینا اموال و داراییشون رو میدن به خاطر اینکه از راه خدا جلوگیری کنن. در آیه قرآن خب به این مسئله اشاره شده که شأن نزولش برمیگرده به جنگ هایی که پیامبر داشت. به عنوان مثال در جنگ بدر و همینطور جنگ احد بعضی از مشرکین نذر میکردن که مثلا شتر قربانی میکنند و این گوشتای قربانی رو مثلا چه میدونم به دیگران میدن. نذرشون این بود که پیامبر شکست بخوره، یعنی در واقع نذر علیه پیامبر خدا داشتن. این تعبیری که خداوند در سوره مبارکه انفال به کار میبره خیلی قابل تأمله. آیه 36 که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اون کسانی که کفر میورزن و کافرن اموالشون رو هزینه میکنن تا مردم رو از راه خدا باز دارن. این اصلا برای این کار هزینه میکنن. خب چه اتفاقی رخ میده؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. اینا اموالشون رو هزینه میکنن، هم شکست میخورن هم اموالشون رو دست میدن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون. اون کسانی که کفر می‌ورزن به سوی دوزخ محشور میشن. خب این نکته داره مبنی بر این که بعضیا پول خرج میکنن برای بدی، خب بعضیا پول خرج میکنن برای راه درست و برای راه خوبی. اون کسانی که در راه خوب هزینه میکنن، اولا خداوند میگه که من مطمئنا به شما برمیگردونم چند برابرش رو، این تعابیری که در خود آیات قرآن هست و خداوند هیچ وقت خلف وعده نمیکنه. از اون طرف بهرمند هم هستید از مواهب آخرتی، یعنی هم دنیا رو خواهید داشت هم آخرت. من جا اول حسن فله و اشرام سالا، 10 برابر میده خداوند. اما اگر اموال رو در راه باطل مصرف بکنیم چی میشه؟ همون دارایی از بین رفته، همون فرصت از بین رفته، همین که انسان برای خودش خسارت خریده. حواسمون باشه از سرمایه عمرمون، از داشته هامون در مسیر درست استفاده کنیم.